آمریکا 14 فرد و 17 نهاد به توصیف واشنگتن مرتبط با برنامه اتمی و موشکی ایران را تحریم کرد. از یک تحلیلگر مناسبات خارجی ایران پرسیده ایم چرا حالا؟
باید انتظار داشته باشیم بیش از پیش کشورهای اروپایی و شرکت‌های حتی کوچک تجاری اروپایی، شرکت‌هایی که با مسائل شیمیایی با تولیدات دارویی در ارتباط هستند، احتیاط بیشتری برای معامله حتی با مؤسسات معمولی ایرانی داشته باشند.
در پی انتقاد روز اول فروردین رهبر جمهوری اسلامی ایران به اروپا، خطیب نماز جمعه تهران هم به اروپا حمله کرد. یک تحلیلگر سیاسی در این باره به ما میگوید:
تمام این داد و قالی که ما این روزها میشنویم چنگ و دندان نشان دادن طرفین به هم دیگه هست. رجزخوانی دو طرف روی پل رابطه ایست که هر لحظه ممکنه فرو بپاشه و از بین بره.
درباره سیل استانهای گلستان و خراسان شمالی نظر یک کارشناس آب را جویا شده ایم.
وقتی در سطح بالا دست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالا دست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد، در پایین دست موجب سیلاب میشه.
در روز جهانی آب، کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی ایران درباره مدیریت آب به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
چشم‌اندازی وجود نداره برای کاهش معنادار مصرف. هنوز هم کشور به دنبال افزایش عرضه است و این بسیار خطرناک.
و یادی از محمد مطیع، بازیگر ایرانی که در آستانه نوروز در سوئد درگذشت.
استاد مطیع یکی از کسانی بود که برای خودش صاحب سبک بود در کار بازیگری و همینجور در مجموعه که اجرا می شد حضور محمد مطیع حضور چشمگیری بود.
اینها مطالب دیگر خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه در این مجله نیمه شب رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه دوم فروردین 14 فرد و 17 نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای موشکی ایران را به توصیف واشنگتن به فهرست تحریمی موسوم به SDN اضافه کرده است. به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید شماری از این افراد و نهادها با برنامه موشکی و دفاعی ایران از جمله سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی سپند مرتبط هستند. در همین زمینه استیو منوچن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است آمریکا اقدام قاطعی علیه نهادها و افرادی که در تمام سطوح با سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی سپند مرتبط هستند، یعنی کسانی که به این گفته از برنامه‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند، اتخاذ کرد. ایران هر گونه تلاش برای دستیابی به توانایی ساخت تسلیحات اتمی را رد می‌کند. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در شهر گلاسکوی اسکاتلند در بریتانیا، درباره پیش‌زمینه این تحریم‌ها می‌پرسیم و اینکه چرا حالا دومین روز فروردین سال نو و نوروز.
سوال جالبیه. ظاهرا در این بیانیه وقتی نگاه میکنیم به خطوط کلی اونچه که منتشر شده، اتهام تازه‌ای رو متوجه جمهوری اسلامی یا مؤسساتی که مورد تحریم قرار گرفتن نمیبینیم. همین مؤسسه پژوهشی موسوم به سپند که مربوط به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هست، یک بار در سال 2014 زمان دولت اوباما مورد تحریم قرار گرفته بود، ولی حالا 17 مؤسسه‌ای که با مؤسسه تحقیقات فناوری دفاعی وزارت دفاع ایران مرتبط هستند دوباره در لیست تحریم‌ها قرار گرفتن و علاوه بر اون 14 نفر هم متهم شدن به همکاری با این مؤسسات. توی این لیست ما مثلا اسم مؤسسه فخار مقدم رو می‌بینیم که یک گروهی که در مورد مسائل مربوط به انفجار با قدرت بالا یا تهیه سوخت برای موشک‌ها کار می‌کنن، و به اسامی برمی‌خوریم مثل آقای جواد سفری که این جواد سفری مسئول محاسباتی که به پرتاب موشک میتونه ارتباط پیدا بکنه، و اینها در گروه فخار عضو بودن و مسئول مثلا همین گروه فخار هم در لیست تحریم ها قرار گرفته، یا همینطور گروه چمران و گروه های دیگری که با این مؤسسه در ارتباط هستن. به نظر میرسه مجموعه این گروه در ارتباط با یک طرح بزرگی هستند که بهش به عنوان پروژه آماد نام دادن و این از سال انتهای دهه 80 اوایل دهه 90 تا سال 2003 به دنبال نه تنها تهیه بمب اتمی بوده که تامین کردن وسایل پرتابی اون و البته بخشی از این پروژه واگذار شده بود به پروژه موسوم به 110 و این پروژه ظاهرا به اتمام رسیده. حالا همینطور که شما گفتید در ابتدای سال شمسی تازه برای ایرانی ها فشارهای تازه‌ای رو وزارت خزانه داری وارد میکنه به مؤسسات و افرادی که با طرح‌های دفاعی ایران در ارتباط بودن بدون اینکه اقدام تازه اونها صورت داده باشن یا اتهام تازه‌ای به اونها وارد شده باشه.
آقای تغییزات، در میان شرکت‌های تحریم شده این 17 تا شرکت، شرکت پیشرو داروی پردیس هم هست، یعنی شرکت دارویی، و همچنین مثلا مرکز تحقیقات فناوری و علوم شیخ بهایی. علت مشخص‌تر و مصداقی‌تری میشه بهش اشاره کرد تو گزارش‌ها بوده که تحریم اینها به چه مناسبتیه؟
وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده زیر عنوان هر کدوم از این شرکت‌ها توضیحات خاصی داده. بعضی از اینها مرتبط هستند با تهیه و تدارک مواد اولیه‌ای که برنامه‌های دفاعی ایران به اونها احتیاج داشتن، مثلا مواد شیمیایی لازم رو توسط این شرکت‌ها از کشورهای خارجی وارد می‌کردن تا در تهیه سوخت اون رو مورد استفاده قرار بدن. به نوعی شاید می‌خواد وزارت خزانه داری به جمهوری اسلامی و مؤسسات وابسته‌ای که به صورت دوگانه عمل می‌کنن، یک پوشش متفاوت دارن ولی زیر این پوشش بخشی از نیازهای دفاعی ایران رو فراهم می‌کنن، به اونها بگن که ما مواظب کار شما هستیم. احتمالاً این مکاشفه در ضمن تجارت خارجی، خریدن مواد خاص از کشورهای خارجی بخصوص جنوب شرقی آسیا صورت گرفته. همونطور که شما گفتید بیش از دو مؤسسه که ظاهراً کار دارویی میکنن و کار شیمیایی میکنن و با مسائل دفاعی ایران کمترین ارتباطی ندارن در لیست این تحریم ها قرار داده شدن.
آقای تغییزاده، این تحریم ها چه اثری میتونه بر روی رفتار دیگر کشورهای امضا کننده برجام با ایران بذاره؟ اونایی که از برجام خارج نشدن که اکثریتشون هستن، چون فقط آمریکا خارج شده.
موضوع قابل توجهیه. ما وقتی برمیگردیم به حرفای آقای خامنه‌ای که او اعلام میکنه کشورهای اروپایی در حال حاضر هم از برجام خارج شدن، یعنی به نوعی به تعهدات خودشون عمل نمیکنن. تحریمایی که امروز اعلام میشه کمتر فشاری علیه مؤسسات ایرانی وارد میکنه به صورت مستقیم، به خصوص در ارتباط با افرادی که در این لیست مورد اشاره قرار گرفتن. بیشتر به طرفهای مبادله تجاری با این گروه ها مرتبطه و اروپایی ها رو در وضعیت بسیار دشوارتری قرار میده. از این لحاظ باید انتظار داشته باشیم بیش از پیش کشورهای اروپایی و شرکت‌های حتی کوچک تجاری اروپایی، شرکت‌هایی که با مسائل شیمیایی با تولیدات دارویی در ارتباط هستند، احتیاط بیشتری برای معامله حتی با مؤسسات معمولی ایرانی داشته باشند، با این نتیجه‌گیری که ممکن است بعضی از اینها ارتباط دوگانه داشته باشند، هم با بخش خصوصی و تأمین نیازهای دارویی و شیمیایی عادی ایران و همینطور با سیستم‌های دفاعی و مؤسسات مربوط به وزارت دفاع.
همه اینها در حالی است که ایران میگوید در پی ساخت سلاح‌های هسته‌ای نیست. رضا تغییزاده، تحلیلگر مناسبات خارجی ایران در گلاسکو، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و حالا پیام‌های شما.
سخنان آقای خامنه‌ای در روز اول عید خیلی گنگ، خیلی کلی‌گویی بود و او بخشایی هم که به هر حال با جزئیات می‌گفتن راهکاری توش نبود. اگر من یک سرمایه‌داری بودم که رقم کلانی پول داشتم، مطمئن باشید تو دو سه ماه آینده حتما این را از کشور خارج میکردم. دلیل عمدش هم اینه که چشم‌اندازی که بر ما ایجاد کرد ایشون در این روز اول سال هیچ صحبت از بهبودی نیست.
اولین سالیه که حتی نتونستم یه جعبه شیرینی برای بچه هم بگیرم تا سر سال تحویل دهانشون رو شیرین کنن. این موضوع مدام من رو یاد حرف آقای روحانی میانداخت که میگفت به باعث خرابی اقتصاد داخلی لعنت بفرستید، و گفتن منظورم آمریکا و اسرائیله. میخوام با آقای روحانی بگم آقای روحانی اگر در 40 سال اخیر رهبری کشور به دست یه آمریکایی یا یه اسرائیلی بود الان کشور ما بهشت بود. آقای روحانی چیزی که آمریکا میگه اکثریت 90% مردم ایران هم میگن. شما و اربابانت حق ندارید ثروت مردم رو خرج بشار اسد و حسن نصرالله و صدها گروه دیگر بکنید. این سیاست شماست که کشور رو به فقر و نابودی کشونده، نه اسرائیل و آمریکا. و مردم ایران به شماها لعنت میفرستن.
سال نو رو به شما عزیزان رادیو فردا چه کار میکنم و تمام ایرانیان که از هر جای این کره خاکی زندگی میکنن تبریک عرض میکنم.
ضمن تبریک سال نو همینطور تبریک به همه هموطنان عزیزم، امیدوارم سال نو بسیار بسیار بهتر از سال قبل باشه و بزرگترها و مخصوصا معلمان بدون ترس و سازشکاری به بچه ها و جوانهای ما یادآور بشن که چه کارهایی میتونن برای سربلندی و احترام کشورشون انجام بدن. از ما که گذشت، ولی ایران باید همونطوری که دیگران اون رو حفظ کردن و به ما سپردن، ما هم این وظیفه مقدس رو انجام بدیم، چه باشیم و چه نباشیم. امید روزهای بهتر.
نوبت میرسد به گزارش همکارم وحید پوراستاد درباره حمله روز دوم فروردین ماه احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، به کشورهای اروپایی.
یک روز بعد از سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اینکه سازوکار مالی ویژه اروپایی ها به شوخی شبیه است، امام جمعه تهران در همراهی با این گفته ها به اروپا و به ویژه وزیر خارجه فرانسه حمله کرد. آیت الله علی خامنه ای روز پنجشنبه و در اولین روز سال 1398 در مشهد گفته بود اروپایی ها عملاً از برجام خارج شدند.
علاوه بر این که در مقابل آمریکا نایستادند، خودشون هم در عین این که هی به ما تاکید کردند و میکنند که نبادا از برجام خارج بشید، خودشون عملاً از برجام خارج شدند، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. این رفتار اروپایی هاست. از اینا میشه توقع داشت؟ این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، پیرو به این گفته های رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه جلو چشم اروپا آمریکا از توافقنامه برجام خارج شد اما کاری نکرد و حتی همراهی کردند، به تندی به سخنان اخیر وزیر خارجه فرانسه واکنش نشان داد و با تعابیری تند از او خواست که از گفته های خود خجالت بکشد.
پیش چشم اینها قراردادی که به اصطلاح بین المللی بود، برجام، امریکا به کلی زیرش زد. اوج عهد شکنی، فریاد بایسته بلند نشد و به صراحت میگویم اروپا هم با آمریکا همراهی کرد. وزیر خارجه فرانسه دروغ میگوید که میگوید ما به رغم خروج امریکا از برجام تلاش قابل توجه برای حفظ توافق هسته‌ای داشتید. نخیر، شما همراه بودید و این کانال مالی هم که درست کردید کاملا فریبنده بود. بعدم گفته تلاش های ما برای حفظ این توافق در حکم چک سفید امضا برای ایران، به خصوص در زمینه مسائل حقوق بشر نیست. خجالت بکشید، دارید مردمتون را میزنید، میکشید، کورشون میکنید، باز هم دم از حقوق بشر میزنید. مرگتون باد. شما حقوق بشر میفهمید؟ شما در خط مقدم ناقضین حقوق بشر هستید. گور پدر شما با این چک سفید امضاتون نخواستیم.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه اول فروردین ماه با اشاره به حکم تازه برای نسرین ستوده، وکیل زندانی و فعال حقوق بشر، گفته بود تلاش‌های ما برای حفظ توافق در وین به معنای چک سفید امضا برای ایران نیست که حقوق بشر را نقض کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
به رغم این لحن تند احمد خاتمی یا بلادریان، دعوا چندان بر سر حقوق بشر نیست. جمهوری اسلامی که اصلا صلاحیت و دغدغه حقوق بشر نداره. فرانسه هم اگر اولویت اولش بود در ماجرای ترورهای ایران در اروپا واکنش متفاوتی نشان میداد. مشکل این هست که پروژه های دو طرف خوب پیش نرفته. فرانسه از حدود یک سال پیش مذاکرات محرمانه ای رو با ایران در زمینه مسائل موشکی و بعد هم خاورمیانه کلید زد که بعدن آقای لودریان افشاش کرد. ایران ظاهرا حاضر به اعطای امتیاز نیست. این سیاست اروپایی در مقابل کاخ سفید رو تضعیف کرده. همین پنجم بهمن ماه آقای لودریان عملا به ایران التیماتوم داد که اگر مذاکرات به شکست برسه به صف تحریم کنندگان ایران خواهد پیوست. در اون طرف یعنی تهران هم ایران تحت فشار کمرشکن تحریم هاست. جمهوری اسلامی روی اروپا حساب کرده بود. با این حال اروپا نه تنها امتیاز خاصی به ایران نداده، کانال مالی هم حتی در حد شعار هست. این لحن تند با آقای خامنه ای در مشهد هم در واقع ناشی از همین سرخوردگی است. برای این تمام این داد و قالی که ما این روزها میشنویم چنگ و دندان نشان دادن طرفین به هم دیگه هست. رجزخانی دو طرف روی پل رابطه ای است که هر لحظه ممکنه فرو بپاشه و از بین بره.
پارلمان اروپا در اواخر اسفند ماه 97 در قطعنامه‌ای ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار پایان اذیت و آزار و تعقیب قضایی فعالان محیط زیست، حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و حتی خانواده‌هایشان شد. اعضای پارلمان اروپا سرکوب حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را محکوم کرده و از حکومت ایران خواسته بود تا بر اساس تعهداتش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را اجرا کند. این نمایندگان همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته بودند برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران از ابزارهای دیپلماتیک استفاده کنند.
حالا می‌پردازیم به سیلاب روز دوم فروردین گلستان و خراسان شمالی که خسارات و تلفات جانی داشته است. در گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی با محمد رضا فاطمی، کارشناس آب در ایران.
بروز سیلاب یه پدیده طبیعی است که معمولا در همه جا وجود داره. در مورد گلستان، رشت کوه البرز به موازات دریا و نزدیک دریاست، یعنی چیز حدود 20 کیلومتر فاصله داره. یعنی که اگر باران در اون ارتفاع بباره فقط 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر ماکسیموم، بعدش میاد به سمت دشت، وارد دشت میشه، به دریا ریخته میشه. از این جهت این فاصله خیلی کم هست. حالا چرا این سیل در 20 سال گذشته بیشتر خودش رو نشون میده؟ علتش این است که همین ویژگی جنگلی که بر سر تا سر سلسله جبال البرز حاکمه همیشه مانع می شده که بارندگی سریعا خودشو به پایین دست برسونه به صورت سیلاب. زمان ماند باران در یک حوزه تعیین کننده است چه میزان طول میکشه آب از بالا به پایین برسه. حالا ما اومدیم در سالهای گذشته این زمان ماند رو با جنگل تراشی کاهش دادیم. وقتی که در سطح بالا دست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالا دست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتا این حجم عظیم آب تخلیه میشه، در پایین دست موجب سیلاب میشه.
با توجه به جنگل تراشی که شما اشاره کردید، باید مسئولان چه می کردند برای اینکه جایگزین کنند این جنگل ها را و آیا به فکر این سیلاب ها نبودند؟
سیلاب بیشتر الان تلفات می ده. اینه که رودخانه یک حریم سیلابی داره، یعنی بالاتر از اون حریم سیلابی باید ساخت و ساز بشه. در چندین سال گذشته که الان سد زده شده، حجم آب رودخانه کم شده، آوردش کم بوده، انسان پیشروی کرده تو مسیرها، خیلی از خونه‌ها ساخته شده. اینی که الان یه مقداری مجدداً حالت سیلابی که میاد خیلی از منازل تخریب میشه و خودشو نشون میده.
به نظر شما راهکار مبارزه با تأثیرات مخرب سیلاب چه هستش؟
با همون مکانیزم برگردیم به عقب، یعنی اون جایی که جنگل تراشی شده مجدداً الان باید درختان احیا بشه، جنگل احیا بشه تا زمان ماند آب رو در بالادست بیشتر بکنیم که به صورت سیل در پایین جاری نشه.
احیای جنگل به نظر شما چقدر طول میکشه؟
با همین سرعتی که جنگل تخریب شده باید با همون سرعت به آرامی و تأمینی کاشت گونه‌های بومی باید به همون سرعتی برگرده به عقب. به هیچ وجه نمیشه در از مثلا 5 سال شما بیه تمام این تخریب ها رو جبران کرد. هزینه میخواد، زمان میخواد، درخت باید رشد بکنه. اگر یک زمانی تصمیم گرفته شه به این کار بشه، ولی فعلا میزان تخریب جنگل بیش از میزان کاشت و دو مرتبه احیای جنگل ها هست. ما در ضمن اینم به خدمتتون بگم که بارندگی که شده اخیراً یه هسته بارشی از دریای مدیترانه تشکیل شده، بعد از سمت جنوب دریای سرخ تغذیه شده. یه بارندگی بسیار شدید در عرض مثلا یک روز بیش از 100 میلیمتر بارندگی شده. از این جهت دو تا کار باید انجام بشه: مجدداً احیای درازمدت جنگل‌هاست و دوم حفظ حریم رودخانه‌ها و تخریب تمام خانه‌ها یا تأسیسات یا مغازه‌ای که در داخل اون حریم شده باید انجام بشه که میزان خسارت کمتر بشه.
آقای فاطمی، به غیر از دو استان گلستان و خراسان شمالی، چه استان‌های دیگه‌ای ممکنه در معرض خطر مشابه سیلاب قرار داشته باشن؟
ما مهمترین استانی که از گذشته همیشه دچار سیلاب بوده استان خوزستان بوده که پر آبترین رودخانه‌های کشور در این استان هستند و همیشه سیلاب می اومده، یک پدیده طبیعی بوده، کل دشت رو می گرفته، خاک رو تغذیه می کرده، زمین رو بارور می کرده، خیلی مفید بوده. ولی خب با گسترش جوامع انسانی این صدمات و لطمات بیشتر بوده، بعدها اومدن سد زدن، الان 400 روی کارونه و این صدای مقداری در سالهای اخیر موجب شده که دیگه اون حالت سیلابی به سمت پایین جریان نداشته باشه و این مشکل سیل تا حدی حل شده باشه. البته خب سدسازی مشکلات خودش رو هم داره.
محمد رضا فاطمی، کارشناس آب در ایران و سیل گلستان و خراسان شمالی. حالا پیام نوروزی پری زنگنه، خواننده پیشکسوت ترانه‌های بازسازی شده فولکلوریک ایران، به شنونده‌های رادیو فردا.
با درود، من پری زنگنه بهترین آرزویهایم رو مثال مردم کشور خودم برای نوروز میکنم. کم کم وقتمون رسیده که پا فراتر بذاریم از خاک ایران زمین. آرزوی بهترین ها رو برای مردم جهان میکنم. سبز و پربار باشیم و زندگی رو قشنگتر و راحتتر بتونیم طی بکنیم. نوروزتون واقعا نوروز باشه، بهتر از روزهای دیگه. سال جدید بر همه مردم کشورمون سالی مبارک باشه.
پیشتر در مجله نیمه شب به سیل گلستان و خراسان شمالی پرداختیم. حالا همکارم نوشین سید حسینی در روز جهانی آب گفتگوی دارد با کاوه مدنی، معاون سابق سازمان حفظ محیط زیست ایران در واشنگتن، با این پرسش اول درباره شرایط آبی ایران.
از نظر من همونطوری که سالها گفتم، ایران دچار ورشکستگی آبی است و میزان آبی که مصرف میکنه و میزان تقاضای آب به مراتب بیشتر از میزان آب موجوده. حالا این آب موجود تا حدی هم تحت شرایط اخیری که داشتیم، خشکسالی‌های متعدد و تا حدی هم تغییر اقلیم، محدودتر شده. از اون ور نیازمون همیشه رو به افزایش بوده و این فاصله و شکاف باعث شده که وضعیت بدتر و بدتر بشه.
آیا به نظر شما هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت آبی در ایران هست؟
یه بخش این برمیگرده به طبیعت، که طبیعت نوسان‌های خودش رو داره. سالها این رو هم میگفتم که مطالبی مثل این که ما دوچار خوشسالی 30 ساله هستیم یا ترسالی 30 ساله، اینها کذبه و بازی‌های ژورنالیستی است و می‌بینیم امسال مثلا سالی بوده که کشور دوچار ترسالی است و آب بیشتر از سالهای قبل بوده. این نوسان‌ها رو داریم و خب تو بحث تغییر اقلیم هم ما این نوسانات رو می‌بینیم، حتی اگر در مجموع آوردمون به طور سالانه کمتر بشه. ولی در جهت انسانیش چشم‌اندازی وجود نداره برای کاهش منادار مصرف. هنوز هم کشور به دنبال افزایش عرضه است و این بسیار خطرناک.
همونطور که اشاره کردید، امسال سال ترسالی برای ایران به شمار میره، ولی به نظر شما چرا با این وجود مثلا در دو استان گلستان و خراسان شمالی ما الان شاهد سیلاب و بروز خسارت و تلفات هستیم؟
آورد که زیاد میشه و شما براش برنامه نداشته باشی، به خصوص اگر این آورد یک هو باشه، یعنی ما در یک بازه کوتاه مدت چند روزه یک میزان زیادی آب رو دریافت کنیم و آماده نباشیم براش، این اتفاقات میفته. این نکته رو باید یادآور شد اینجا که وقتی که چند سال ما خوشسالی داریم، معمولا یادمون میره که بحث سیل هم به عنوان یکی از مسائل وجود داره. به علاوه سیل وقتی که رطوبت زمین کم هست در اثر خشکسالی، بارندگی خیلی مواقع منجر به سیل میشه و همینطور وقتی چند سال خوش هست، افراد میان در حریم رودخانه ساکن میشن، تیمای محافظتی و مدیریتی کمتر حواسشون هست به این قسمت، تیمهای بحران آماده نیستن و خب میبینیم که این اتفاق تلخ داره رخ میده. به علاوه که کاربری زمین عوض شده، جنگل ها رو ما محافظت نکردیم، تمام آنچه که در طبیعت بوده و به عنوان فیلتر عمل میکرده که جلوی سیل رو بگیره رو از بین بردیم و اومدیم هر جا که دل مخواسته درخت ها رو قطع کردیم و ساکن شدیم کنار آب، همین اتفاقات میفته. یعنی خیلی غیر طبیعی نیست اما دردناک.
آقای مدنی، اگر که مؤلفه طبیعی کم آبی رو در ایران در نظر بگیرید، برای شرایط حاضری که ایران درش هست، فارغ از ترسالی امسال، سوء مدیریت چند درصد از وضعیت موجود رو به وجود آورده؟
ما میگیم الان وقتی میگیم کم آبی باید مراقب باشیم، در واقع این مسئولیت داره این واژه کم آبی. ما پرمصرف هستیم بیشتر از اینکه کم آب باشیم. یعنی کشورمون درسته که کشوریه که نیمه خشکه، ولی باز نسبت به کشورهای منطقه از لحاظ سرانه آب موجود یا حتی در دنیا هم از لحاظ سرانه آب موجود کشور خیلی فقیری نیست، نسبت متوسط جهانی که مسلما کمتره. اما بحثی که دقیقاً وقتی از پرمصرفی صحبت میکنیم، دقیقاً همون بعد سوء مدیریته که مشخص میشه و قسمت دردناک ماجراست. متوجه نیستیم، یعنی سیاستهای ما در سالهای گذشته عوض نشده، با همه هشدارها، با همه آنچه که دیدیم، با همه تلاشهای جامعه مدنی و کارشناسان، متاسفانه تغییر شگرفی در سیاستها به وجود نیامده. به علاوه اینکه امسال یه سال نسبتاً حالا همچنان سال هیجانی هم نبود، خیلی نیست، ولی یه ذره چون از سالهای قبل کمتر خوش بوده و دچار بارندگی شدیم، باز هم همون سیاستهای سدسازی و داستانهای سازه‌ای دوباره دارن قوت میگیرن و رنگ و بو میگیرن. اعتماد به نفس‌ها دوباره رفته بالا در جامعه مهندسی و همون حرکت‌های خطا قرار تکرار میشه.
با اتکاب واقعیاتی که شما هم اشاره کردید بهش، یعنی هم کم آبی هم پرمصرفی، ولی این اتفاق امروز و دیروز نیست. چرا هنوز ما در حوزه مدیریت آب در ایران دچار مشکلیم؟
ما در حوزه مدیریت آب در همه جای جهان دچار مشکلیم، اما در کشور ما، ما دلمون نمیخواد درس بگیریم، خیلی مقاومت میکنیم در مقابل اینکه یاد بگیریم دیگران در گوشه کنار جهان چه خطاهایی کردن و از خطاهاشون درس بگیریم. دوست داریم مسیر توسعه رو همون جوری که اونها طی کردن با همه خطاهاش تکرار بکنیم و اگر کسانی هم میان تذکر میدن و حرفی میزنن، میدین دیگه چگونه اونها رو متهم میکنیم به جاسوسی و کار کردن برای بیگانگان. جامعه مهندسی ما، جامعه مدیریتی ما، جامعه کارشناسی ما هنوز متوجه نشده محدودیت های راهکارهای سازه‌ای رو و هنوز توهم توسعه داره، درک درستی از توسعه نداره، توسعه رو سازه‌ای میدونه، بتون و فولاد رو عامل توسعه میدونه و میخواد اینجوری پیشرفت بکنه و هنوز باور داره که میتونه به طبیعت غلبه کنه. یاد نگرفته که انسان هم جزئی از طبیعت و باید سازگار با طبیعت باشه، باید همزیستی و مسالمت‌آمیز با طبیعت داشته باشه. تا زمانی که ما اینو یاد نگیریم، همین برنامه خواهد بود و یک روز از خوشسالی مینالیم و یک روز از پرآبی و سیل و در همه این موارد هم آسمان رو لعنت میفرستیم و سرزنش میکنیم. اصلا نمیخوایم یاد بگیریم و مسئولیت بپذیریم که خودمون عامل این اتفاقات هستیم.
روز جهانی آبنگاه کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط زیست ایران در واشنگتن به مدیریت آب. نوبت می‌رسد به گزارش همکارم جمشین زند درباره توییت تازه رئیس جمهوری آمریکا در مورد قصد واشنگتن در زمینه به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان.
پیام توییتری دونالد ترامپ در روز پنجشنبه موجی از واکنش‌ها در خاورمیانه، اروپا و دیگر نقاط جهان را برانگیخت. سوریه که بخش غربی بلندی‌های جولان را در جنگ 6 روزه سال 1967 از دست داد، در بیانیه شدید اللحن موضع‌گیری آقای ترامپ را محکوم کرد. وزارت خارجه سوریه این موضع‌گیری را حمایت یک جانبه و کورکورانه آمریکا از اسرائیل توصیف کرده و گفته است پیام ترامپ این واقعیت را که بلندی‌های جولان بخشی از خاک عرب و سوریه بوده و خواهد بود تغییر نمی‌دهد. دبیر کل اتحادیه عرب هم یکی از نخستین شخصیت‌های منطقه‌ای بود که این موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا را به شدت محکوم کرد و آن را بی ربط و غیر قانونی دانست. این موضع‌گیری دبیر کل اتحادیه عرب از طرف رهبران دیگر کشورهای منطقه هم بیان شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت این موضع‌گیری دونالد ترامپ منطقه را به سوی بحران جدیدی سوق می‌دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم پیام ترامپ را تصمیمی مداخله جویانه خوانده و گفته است این موضع‌گیری در ماهیت تعلق بلندی‌های جولان به سوریه تغییری ایجاد نمی‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین هم روز جمعه گفت مسکو امیدوار است این پیام آقای ترامپ تنها در سطح یک فراخوان برای به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان باقی بماند و عملی نشود. اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و چند کشور و نهاد بین‌المللی دیگر نیز روز جمعه اعلام کردند که حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت نمی‌شناسند. در همه واکنش‌هایی که تا اکنون ابراز شده بر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و غیر مشروع بودن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان تأکید شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا قرار بود آقای ترامپ هفته آینده همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن این تصمیم خود را اعلام کند، ولی پیش از آن و همزمان با سفر وزیر خارجه‌اش به اسرائیل در پیامی توییتری موضع خود را به اطلاع جهانیان رساند. اما چرا رئیس جمهور آمریکا در چنین زمانی تصمیم گرفت حمایت خود از حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را اعلام کند؟ میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل منطقه در تل آویو، دلیل این اقدام دونالد ترامپ را کمک به پیروزی حزب نتانیاهو در انتخابات پیش رو ارزیابی می‌کند.
آقای ترامپ می‌خواد با آقای نتانیاهو کمک بکنه. که الان ما می‌دونیم که داریم نزدیک به انتخابات در اسرائیل میشیم. مسئله جولان الان به رسمیت شناختنش از طرف مهمترین کشور و قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین کشور برای اسرائیل خیلی به نفع حزب حاکم هستش.
آقای ترامپ ساعتی پس از پیام توییتریش به خبرنگاران گفت هدف او کمک به پیروزی نتانیاهو در انتخابات نیست. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان هم این تصمیم دونالد ترامپ را هدیه انتخاباتی به نتانیاهو می‌داند و می‌گوید تاکنون واکنش‌ها چندان شدید نبوده.
عکس العمل‌هایی هم که تا به حال شده چندان به اون شدت زیاد نیست. آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعتراض کرده، یک جوری هم به صورت محافظه‌کارانه اتحادیه عرب.
تصمیم روز پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا برای اجرایی شدن باید با طی مراحل قانونی خود به تصویب کنگره برسد، در صورتی که کنگره آمریکا که اکثریت مجلس نمایندگان آن را دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند با این اقدام آقای ترامپ موافقت کند، برای پذیرش جهانی مشروعیت بخشیدن به حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان شورای امنیت سازمان ملل باید قطعنامه‌های پیشین خود را لغو کند، موضوعی که از همکنون با مخالفت چند عضو دائم شورای امنیت مانند روسیه و ده‌ها کشور عضو سازمان ملل روبرو شده است. اما میر جاودانفر معتقد است برای اسرائیل موضع‌گیری بزرگترین متحدش یعنی آمریکا اهمیتی ویژه دارد و نه دیگر کشورهای جهان.
برای اسرائیل این مسئله اینقدر مهم نیستش که حالا جامعه بین‌المللی تپای جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیل به رسمیت بشناسه یا نشناسه، چون اسرائیل میدونه که نخواهند شناخت. پس برای اسرائیل الان مهمترین الترناتیو این هستش که قدرتمندترین کشور دنیا و مهمترین همپیمان اسرائیل آمریکا الان این تپه ها رو به رسمیت شناخته، مثل همون که اورشلیم شرقی رو هم به رسمیت شناخت. امید اسرائیل این هستش که این کم کم این قطره قطره تبدیل بشه به یک موجی که در آینده کشورهای دیگه از آمریکا یا سرمشق بگیرن و اونها هم بیان کم کم تپه‌های جولان رو به رسمیت بشناسن، ولی این انتظار وجود نداره در اسرائیل که کشورهای دیگه در سازمان ملل متحد همچین تصمیمی تصویب بشه یا برای اونها قابل قبول بشه.
در این میان واکنش ایران، یکی از بزرگترین حامیان حکومت بشار اسد در سوریه، و دولت سوریه شدیدتر از دیگران بود. به باور علی سعدزاده، موضع‌گیری‌های تهران و دمشق نه تنها تأثیری بر این اقدام آمریکا ندارد، بلکه دو کشور در شرایطی نیستند که بتوانند از این کار جلوگیری کنند.
شدیدترین عکس‌العمل از ایران بوده که برای عکس‌العمل ایران هم چندان ارزشی قائل نیست آمریکا. ایران یکی از دلایلی است که اسرائیل میگه چقدر خوب شد که حاکمیت ما بر بلندی‌های جولان به رسمیت شناخته شد. همین امروز آقای نتانیاهو گفت اگر این کار انجام نمی گرفت و ما اگر بلندی‌های جولان کنترل نمی کردیم، ایران در آستانه اسرائیل قرار داشت، زیر گوش ما قرار داشت. یعنی وجود ایران، یکی از وجود نیروهای ایرانی در سوریه، یکی از دلایلی است که اسرائیل معتقد هست که چرا ما باید کنترل همیشگی بلندی‌های جولان رو داشته باشیم. و اون چیزی که مربوط به سوریه میشه، من فکر کنم دولت سوریه با وضعی که فعلا داره، چون به هر حال به بقیه سرزمین خودش هم کنترل چندانی نداره، نه در استان حسکه نه در استان ادلیب، فکر نمی‌کنم که در از نظر توان سیاسی و نظامی در موقعیتی باشه که بتونه در مقابل اسرائیل بیسته و بلندی های جولان رو پس بگیره.
تا کنون ایران، سوریه و ترکیه شدیدترین واکنش را به این اقدام رئیس جمهور آمریکا نشان دادند. روز جمعه شورای همکاری خلیج فارس که بیشتر اعضای آن از متحدان نزدیک واشنگتن هستند، از تصمیم دونالد ترامپ اظهار تأسف کردند.
و حالا یادی از محمد مطیع، بازیگر درگذشته ایرانی، در گفتگوی همکارم کیانوش فرید با ایرج راد، بازیگر و کارگردان.
محمد مطیع رو از حدود سالهای شاید پیش از 47 میشناسم و او رو در اداره تئاتر به هر حال بیشتر باهاش آشنا شدم. ما هر دو در حقیقت کارهای مختلفی رو در اداره تئاتر، در تالار سنگلج در کنار همدیگه بودیم و اجرا کردیم. کار ما بیشتر در گروه تئاتر مردم بود که سرپرستی اون رو استاد نصیریان و زندگیات انتظامی به عهده داشتن و سفرهای مختلفی رفتیم.
آقای راد، بسیاری محمد مطیع رو به عنوان یکی از بهترین بازیگران نقش مکمل میشناسن، کسی که توانایی ویژه‌ای داشت برای ایفای نقش‌های منحصر به فرد با حالت‌های روحی خاص. شما آقای مطیع رو چگونه تعریف می‌کنید؟
استاد مطیع در حقیقت یکی از کسانی بود که برای خودش نوعی صاحب سبک بود در کار بازیگری. تأثیر بسیار بسیار اثرگذاری رو در نقش‌های مختلفی که می‌گرفت بر روی تماشاگران داشت و همینجور در مجموعه که اجرا می‌شد، حضور محمد مطیع بسیار بسیار حضور چشمگیری بود. کارهای مختلفی رو ما روی صحنه به هر حال داشتیم با هم دیگه و من نظم و انضباط و توانمندی اون رو در کار بازیگری و همینجور همکاریش رو از نظر دیسیپلین و انضباط و به نوعی حمایت از کسانی که حتی تازه کار بودند در نوع کارهایی که انجام می‌دادیم، محمد مطیع داشت. محمد مطیع شخصیتی بسیار بسیار صادق، روراست. به اعتقاد من محمد مطیع در نوعی از بازیگری و سبکی از بازیگری و کاری رو که انجام میداد در تئاتر ایران تاثیرگذار بود و همینطور در بسیاری از سریال ها نقشایی رو که اجرا کرد واقعا با توانمندی کامل این نقش ها رو اجرا کرد. اینا چیزی نیستش که در حقیقت فقط از جانب منتقدین بیان شده باشه، توانمندی های محمد مطیع، بلکه تمام تماشاگران، تمام کسانی که کارهای محمد مطیع رو از نزدیک باهاش آشنا بودند و می‌دیدند، اذعان به این مسئله داشتند و به همین دلیل محبوب بود، همه او رو دوست داشتند. برای خود من خیلی دردناک بود که چند ساعت قبل از پایان سال 1397 خبر درگذشت محمد مطیع رو شنیدم. یعنی واقعا خیلی خیلی عذاب دهنده بود و اولین چیزی رو که در اول سال من نشستم و نگاه کردم، یکی از کارهایی بود که در سال 50 من اون رو کارگردانی کرده بودم و محمد در اون بازی کرده بود. نشستم اون کار رو به یاد خاطرات گذشته و به یاد تمام دوستی ها و به یاد تمام بزرگ منشی های او نگاه کردم و واقعا افسوس خوردم از این که در میان ما نیست. امیدوار هستم که به هر حال کسانی رهروان راه او باشند در کار بازیگری.
به نظر شما مهمترین و ماندگارترین نقش هایی که ایشون ایفا کرد کدوم بود؟ خیلی ها از شاید نقش وزیر دربار در سریال سلطان و شبان یا نقش میرزا آقاخان نوری در سریال امیر کبیر نام میبرن. به اعتقاد شما کدوم کار جزو کارهای درخشان ایشون بود؟
ببینید، در تمام کارهایی که محمد مطیع بود اثرگذار بود و کارهاش برجسته بود. من نمیتونم بگم که کار ضعیفی داشت، به خاطر اینکه محمد مطیع انتخاب نکرد. محمد مطیع در هر کاری بازی نمیکرد. باید حتما کار براش ارزش‌های واقعی خودش رو داشت تا اون کار رو انجام بده، و وقتی هم که میپذیرفت و میخواست انجام بده با تمام وجودش سعی میکرد انجام بده. من سخت میبینم که واقعا بگم کدوم کارش برتر از کار دیگری هست، ولی طبیعتا در بعضی از کارها درخشش بیشتری به نظر میرسه و تماشاگران به هر حال بیشتر با اون کار ارتباط برقرار میکنن. یکی از اون کارهایی که خود من هم در اون حضور داشتم و ایشون واقعا در جایگاه خودش بسیار بسیار والا و ارزشمند نقش میرزا آقاخان نوری رو بازی کرد در سریال امیر کبیر بود. گرچه در کارهای دیگری هم که با او بودم و به خصوص در کارهای تئاتری هم بسیار بسیار خوب بازی میکرد و بسیار میدرخشید.
ایشون به عنوان بازیگر مقابل شما چطور بود؟
بعضی از بازیگرها هستن که در حقیقت با بازیگر مقابل خودشون خیلی شاید بعضی وقتا نزدیکی نداشته باشن، اما محمد مطیع سعی میکرد که با بازیگر نقش مقابل خودش نزدیکی پیدا بکنه، بارها تمرین بکنه، و توی این تمرینات اگر اون بازیگر در پختگی کامل هم نبود، انقدر غیر مستقیم با او کار میکرد و انقدر غیر مستقیم او رو تشویق به کار میکرد که اون صحنه واقعا با همون بازیگری که به عنوان پارتنر شاید در حد او نبود، اینقدر احساس راحتی میکرد و اینقدر احساس آرامش میکرد در کنار او برای ارائه نقشش که او هم میدرخشید. این یکی از ویژگی‌های خاص محمد مطیع.
با یاد ایرج راد از محمد مطیع میرسیم به خبرهای ورزشی. حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران همان گونه که پیش بینی میشد در مسابقات کشتی فرنگی 23 ساله‌های آسیا به مقام قهرمانی رسید. رقابت‌ها در اولانباتور پایتخت مغولستان برگزار شد و ایران از 10 وزن در 9 وزن روی سکو نماینده داشت، 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز. ولی سطح مسابقات و تعداد کشورهای شرکت کننده پایین بود. در هر وزن بین 5 تا 6 نفر از کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، هند و ایران در مغولستان حضور داشتند. بعد از تیم کشتی فرنگی ایران، تیم‌های قرقیزستان و قزاقستان در رده‌بندی تیمی دوم و سوم شدند. مسابقات کشتی آزاد 23 سال‌های آسیا ظرف امروز و فردا، شنبه و یکشنبه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال امید ایران در نخستین گام در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو در تهران به پیروزی رسید. روز جمعه تیم ملی زیر 23 سال ایران در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم امید ترکمنستان رفت و با نتیجه 3-1 پیروز شد. تعداد تماشاگرانی که به ورزشگاه آمده بودند بسیار کم بود و به 2000 نفر نمی رسید. نیمه اول را ایران 1-0 به سود خود پشت سر گذاشت و در نیمه دوم نیز نتیجه 3-1 به سود ایران بود. با این وجود، امید نورافکن، کاپیتان تیم ملی فوتبال امید ایران، در پایان مسابقه قبول داشت که ایران آغاز کننده خوبی در این بازی نبوده.
خب یه مقدار بازی رو بد شروع کردیم، ولی خب خیلی خیلی از این باید بهتر باشیم، چون که یه کار بزرگ رو میخوایم انجام بدیم، میخوایم بریم به المپیک. خیلی خیلی باید بهتر از این باشیم. قول میدیم که بازی بعد، بازی با یمن، خیلی خیلی بهتر از این باشیم.
البته در بازی با یمن روز یکشنبه ایران مشکلی نخواهد داشت و پیروزی ایران قابل پیش بینی است. در این گروه روز جمعه عراق 5-0 تیم یمن را در تهران برده و در حقیقت حریف اصلی ایران تیم ملی فوتبال امید عراق است که روز سه‌شنبه دو کشور با یکدیگر روبرو می شوند. از میان 4 تیم ایران، عراق، ترکمنستان و یمن، یکی به مرحله بعدی مسابقات انتخابی المپیک توکیو راه خواهد یافت که آن مرحله دشوارترین مرحله برای ورود به المپیک به حساب می آید. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی پشت دروازه های المپیک مانده و در بازی ها حضور نداشته. و کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که رهبری تیم ملی فوتبال کولومبیا را به عهده گرفته، در یک مسابقه تدارکاتی در یوکوهاما تیم ملی فوتبال ژاپن را 1-0 شکست داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کولومبیا به سختی و از روی نقطه پنالتی در برابر ژاپن صاحب 1 گل شد. در بازی دوستانه دیگری تیم ملی فوتبال کره جنوبی در خانه تیم ملی بولیوی را 1-0 برد. هم‌اکنون نیز در مادرید، پایتخت اسپانیا، تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و ونزوئلا در 1 بازی دوستانه به مسافه یکدیگر رفتند.
پس از گزارش ورزشی حبیب روشنزاده می‌رسیم به برنامه هفتگی کارنامه، پایان بخش مجله نیمه شب از روزبه بلهری. بدرود، امیر مصدق کاتوزیان.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تعیین حداقل دستمزد 1,517,000 تومانی برای کارگران در سال 98 اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای به عنوان نوروز 99 درصدی‌ها خجسته باد نوشت: اگر نو شدن و تغییر در طبیعت محصول یک روند طبیعی است و تا حدود زیادی بیرون از اراده انسان‌ها اتفاق می‌افتد، نو شدن زندگی اجتماعی در درجه اول به خواست و دخالت انسان وابسته است. این تشکل کارگری سال 97 را سالی سخت برای کارگران، مزدبگیران و فرودستان جامعه دانست و همچنین به اخراج‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و در نتیجه هجوم سونامی بیکاری و افزایش فقر و فلاکت و گرانی و گرسنگی اشاره کرد. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری همچنین با اشاره به اعتراض‌های صنفی در سال 97 نوشت که واکنش حکومت به آنها از طریق آنچه بی‌توجهی و سرکوب از جمله شکنجه، اقرارگیری‌های تحت فشار، صدور احکام حبس‌های طولانی و شلاق نامید بوده است. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در پایان بیانیه خود ضمن طرح این پرسش‌ها که با این اوضاع احوال آیا اصلاً سال نو مبارک است و آیا باید سال نو را به هم شاد باش گفت، پاسخ داد: آری، باید به همبستگی نو و اعتراض‌های نو و به افق‌های نو و به ابتکارات نو در ساختن سالی نو اندیشید و شاد باش گفت. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به مناسبت آغاز سال 98 نوشت که طبقه کارگر و اکثریت جامعه یک سال پرمشقت از همه لحاظ را سپری کرد. این تشکل کارگری افزود که سال 97 سال تشدید سرکوب‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام شلاق و زندان‌های طولانی مدت و اعدام بود. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه البته نوشت که اتفاقات امیدبخش چشمگیر و فراوانی نیز رخ دادند و در این ارتباط به اعتراض‌های کارگران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان و کشاورزان اشاره کرد. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه همچنین به آنچه مبارزات زنان علیه تبعیض و حجاب نامید و در این حال اعتراض‌های دانشجویان و حمایتشان از اعتصاب‌های کارگری اشاره کرد و افسود که این اعتراض‌ها همبستگی میان جنبش‌های اجتماعی را نمایان کرد و بنیان‌های یک جنبش توده‌ای و سراسری را قوام بخشید. اعضای شورای عالی کار سرانجام درباره افزایش حدوداً 36% حداقل دستمزد ماهانه بیش از 10 میلیون کارگر مشمول قانون کار برای سال آینده توافق کردند. این بدان معناست که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 1,517,000 تومان خواهد بود. این سطح دستمزد در شرایطی تعیین شد که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفری در سال 97 3,760,000 تومان بود. از صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره افزایش دستمزدهایی که شورای عالی کار به آن رأی داده است می‌پرسم. آقای کارگر با اشاره به شکاف بسیار بزرگ سطح درآمد و هزینه‌ها اضافه می‌کند:
تورم رو توی شورای عالی کارمرگی صحبت میکردن، خود کارفرما قبول کرده بودن که تورم 28%، در حالی که نمایندگان کارگرها به اصطلاح نمایندگان تشکلهای شورای اسلامی که اونجا بودن رقم تا 35% میگفتن و خب این یه مقداری به اون نظر کارشناسا هم نزدیکتره که هم اکنون تورم بالای 30%. و پیشبینی میشه که در سال آینده تا 40% برسه. من حتی تصور میکنم که بیشتر از اینم متاسفانه بشه.
در ماهای اخیر و البته همانند سالیان گذشته، نمایندگان کارفرمایان بارها با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده و گفته بودند که سطح دستمزدها در هزینه‌های تولید بالاست. این در شرایطی بود که محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی چندی پیش گفته بود که سهم دستمزد در تولید صنعتی ایران 7.9%، آن هم به صورت دست بالاست. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد با اشاره به اینکه میانگین سهم دستمزد در هزینه تولید کمتر از 10% است میافزاید:
این میانگین تقریبا میشه گفت که چیز زیادی نیست در مقایسه با سهم سایر عوامل که در تولید نقش دارن، مثل سرمایه یا فرضاً هزینه و دستمزد بخش بالا از اورگانایزیشن سازمان که فرضاً مدیران هستند. منتها اینکه الان بحث میشه که خب بالا بردن دستمزدها میتونه مشکل ایجاد بکنه. بله میتونه مشکل ایجاد بکنه، اما در شرایط فعلی بالا بردن دستمزدها مهمترین عامل نیست. کارفرمایان از مشکلاتی مثل بالا و پایین بودن نرخ ارز که بالا و پایین میره، یا فرضاً نرخ گران انرژی شکایت میکنن، یا از اون گذشته مسئله فساد و رشوه خواری که اون هم یکی از عواملی که هزینه‌های زیادی رو تحمل میکنه به کارفرمایان.
یکی دیگر از دلایلی که مخالفان افزایش دستمزد کارگران مطرح کردند، تأثیر این اقدام بر بالا رفتن نرخ تورم است. از آقای علوی در این مورد میپرسم:
افزایش دستمزدها تا یه حدی میتونه انگیزه بده به نیروی کار احساس امنیت بکنه، قدرت خریدش رو بالا ببره و البته این باعث میشه که رونق اقتصادی ایجاد بشه و رشد. اما اگر از یه حد معینی بگذره و کارفرما نتونه پرداخت بکنه اون رو، طبیعتاً میتونه مخل باشه. در اینجا باید استدلال کرد که اون نقطه از دستمزد نقطه بهینه است که همه اطراف، یعنی نیروی کار، کارفرما و کل جامعه یا نماینده اون به یه توافقی برسن و این توافق باید به سمتی باشه که همه سود ببرن. در شرایط فعلی ایران با توجه به اینکه نیروی کار ایران سندیکای گسترده پرقدرت نداره، البته غالبا زیان میکنه تو این تعیین دستمزدها.
صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ هم در این مورد اعتقاد دارد:
وقتی قدرت خرید بیشتر باشه، کارگر میره خرید میکنه و تولید کننده باید کالای بیشتر تولید و عرضه بکنه. سال هاست که این بهانه میگن که آقا به حال تورم میره بالا. چگونه ماشین پراید 2.5 برابر میشه قیمتش، قیمت گوشت 3 برابر میشه. این کارشناس و این مسائل نمیان بگن تورم ایجاد میکنه و دولت، ولی وقتی که مسئله بحث دستمزد بیاد، یک دفعه تمام کاسکوزای تورم سر دستمزد شکسته میشه.
در این حال تصمیم شورای عالی کار انتقادهایی را به دنبال داشته است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با توصیف جلسات شورای عالی کار به عنوان خیمه شب بازی نوشت: پیامد سیاست‌های ریاضتی بر گرده طبقه کارگر ایران به معنای بازماندن فرزندان کارگران از تحصیل و کار آنها در کارگاه‌ها و یا تکدیگری در خیابان‌هاست. این تشکل کارگری به افزایش پدیده تنفروشی زنان، حاشیه‌نشینی، زاغه‌نشینی و گسترش اعتیاد هم اشاره کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اعتراضات در بیش از 100 شهر ایران در دی ماه سال گذشته نوشت که کارگران، مزد بگیران و اقشار کم درآمد نشان دادند که در مقابل این همه فقر و گرانی خاموش نمی‌شینند و اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، سال آینده شاهد اعتراضات و تلاطم‌های گسترده اجتماعی خواهیم بود. پایان نقل قول. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز با اشاره به آنچه افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در سال 97 نامید نوشت، افزایش مبلغ ناچیز به دستمزد سال آینده شرایط به مراتب سخت‌تری را به کارگران تحمیل می‌کند. شورای بازنشستگان ایران هم اعلام کرد که طبقه کارگر ایران افزایش حداقل دستمزد بر اساس محاسبات کارشناسی شده سبد خانوار را حق اولیه و طبیعی خود می‌داند و برای تحقق آن با گرد همایی و تجمع‌های اعتراضی تلاش خواهد کرد. همچنین گروه معلمان عدالت‌خواه ایران تنها راه برون رفت از شرایط امروز را اتحاد سراسری، تشکل‌یابی مستقل و سازمان‌یابی از پایین دانست و نوشت کارگران، معلمان، پرستاران، زنان و دانشجویان در یک همسرنوشتی تاریخی قرار دارند و اشتباه است اگر معلمان گمان کنند در حالی که حقوق کارگران یک چهارم خط فقر است، دولت اجازه خواهد داد که حقوق فرهنگیان افزایش یابد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.